ببینید اینی که من میگم من کاره ای نیستم تو بازار، من اینکه فعال یک فعالین بازارم و حتما کارشناس این موضوع هستم. برآورد خود من اینه که ایشالا اول فصل قیمت مصرف کننده 200 هزار تومان باشه. من خودم قبلتر مثلا 250 تومان گفته بودم، ولی الان امیدوارم قیمت مصرف کننده به کمتر از 200 تومان برسه. من تو این باز میگم بستگی به چیزهای دیگه داره دیگه. الان ما که 1 میلیون تن آمار تولید رو کمتر اعلام کردیم،
بله.
آیا به موقع برنامه‌ای داریم برای تامین کسری یا نه؟ اینو انجام نمیدیم، ما دوباره سال بعد میایم دنبال این میگردیم ببینیم گردن چی بندازیم. اگر یک سری مجموعه کارهای انجام میشه اول فصل به نظر من 200 هزار تومان، بعدش چی میشه؟ به 1001 اقدام، به 1001 باید و نبایدی بستگی داره که باید سیاست‌گذار انجام بده تا بتونه بازار رو تنظیم کنه.
بسیار عالی،
بسیار سپاسگزارم آقای مختاریانی عزیز، خیلی محبت کردیم
از شما، حضورتون در رادیو گفتگو.
قربون شما برم، من خودم
تشکریم از بخیر، خدا نگهدار. خب شماره پیامک موسی 1035 و شنونده محترم ما برای ما پیامک ارسال کردن.
بله، سلام کردم به وزیر نیرو که زیر باد کولرگازی نشستن، اما ما بدون برق. نه حالا خب بالاخره حالا تو اداره شون کولرگازی هست طبیعتاً. البته من توی خبرها 60 تا وزارت خونه، آره 60 تا، نه نه 60 تا اداره دولتی برقشون قطع شده. همین
آره، رعایت نکرده بودن.
آره
خوبه ها، یعنی به نظر من این نیست که ادارات دولتی، سازمان ها و وزارتخونه های دولتی
عرض خدا آقای رئیس
جمهور عرفی نکنن توی حاشیه امن قرار دارید. نه قطعی برق برای مراکز دولتی هم روی میده.
بله.
و حتی دست رئیس جمهور محترم هم این اتفاق نیست، دست وزیر هم نیست این شرایط.
آره البته دست یه وزیر شخص،
آره مثلا میگیم مقصر این اتفاق قطعی برق
شخص،
آره وزیر محترم نیرو، نه به واقع اینطور نیست. آقای سانهی رحمتی از گرگان یه پیامک خوب ارسال کرده در باب گفتگومون با جناب آقای مختاریانی، گفتن ولی واقعا افرادی که برنج
حالا یا
هر کالایی رو آره بی ضابطه گران میفروشن بدتر از دشمنان خارجی هستن. من کاملا با شما موافقم.
آره واقعا،
حالا میگم
در زمان جنگ تعمیرم هم
آره قدیمی، من حالا به سن و سالم به اون موقع من نمیرسه، ولی قدیمی ترها خاطرشون هست که
یه سری ها مثلا سن من میخوره.
تو نوجوان بودی دیگه؟
آره نوجوان بچه بودم
طفلی بیش نبود آراش. اما متاسفانه یه سری ها میان از آب گلالود ماهی بگیرن.
آره.
این هم به نظر من زایده یک وجدان بیداره، نه زایده ای کسی
به نظر من
که حمیت ملی داره.
باید واقعا ورود کنن برای کسانی که این کارو میکنن. بله. جدی دارم بهت میگم.
دقیقاً. گوششون آقا بپیچونید.
آره.
یعنی چون آقا الان مثلا شرایط بحرانیه، خب حالا من این درصد بکشم روی کالام. چرا واقعا؟ اون کارمندی که میره ادارش مگه همش اتفاقی واسه حقوقش میفته؟ واسه اینکه شما میخواید حالا محصولتون رو گرون بکنید. انصافم چیز خوبیه.
بعضی همین توی همین دفاع دوازده روزه،
بله
خب دفاع مقدس دوازده روزه، حالا کارشون یا محل کارشون در واقع به نوعی خسارت دیده. خانم آجرانی گفتن کسانی که حالا نیروهای خودشون رو تعدیل نکنن توی این شرایط 7 میلیارد بهشون وام میده.
بسیار عالی، بسیار خبر خوبیه. ولی امیدوارم شما که صاحب کسب و کار هستید، شما که اگر کارگاهی دارید، شما اگر شرکت دارید،
واقعا عادلانه نیست، انصاف نیست که بخوای مثلا نیروتو تعدیل کنی.
آره یه سری هم خیلی دلسوزن. من با دو سه تا از دوستام انصافا تو این یک ماه صحبت کردم، واقعا دغدغه من بودن. یکیشون شرکت ساختمانی داشت با 40 تا کارمند خانم آقایی که اکثرا مهندس هستن، میگه تو این شرایط واقعا من با چنگ و دندون میخوام این 40 نفر رو حفظ بکنم. انصاف نیست که بگم آقا شرایط جوری که مثلا کسب و کاری من یه مقدار دچار چالش شده، عذرشون رو بخوام خداحافظ. میگفت نه، با تمام وجود اینا همون آدمایی که توی روز خوشی در کنار من هستن و من به عنوان کارفرما وظیفه‌مه که تا حد ممکن بتونم ازشون حمایت بکنم. و این خبر سرکار خانم مهاجرانی به نظر من یه افق روشنه، یه بارقه امید برای تمام صاحبان کسب و کار که بتونن حالا قدری از این ضررهایی که توی این مدت بهشون وارد شده رو برطرف بکنن.
صحبت از برنج شد دقیقی پیش، میخوایم بریم گیلان.
بریم گیلان؟
آره.
بابا بابا با ترانه موسیقی ملودی حالا. چقدر عالی.
کنداز جا چی مره من پایم من چی خاطر خواهیم تو بنر دنیا میان ببنده تنها هیچو مانه دوست دارم ستارانیش مرم آسمان ستار بارم به وقتی تو خنده کنی میدی لزنده کنی چی مره دنیا چراغان به چی صدایی نفسه بی تو دنیا بپسه توی که عشق میخانه در زنه میدیله دست بگی بگو می برجه بیمی خطر شادی تی بسی برزنه پروانه ببین دست دست عشق تو دیوانه ببین مهربانی بداریم هم زبانی بداریم دست دست خستگی شانه ببین هیچ امانه دوست دارم ستارانیش مرم آسمان ستار بارم به وقتی تو خنده کنی میدی لزنده کنی دیمار دنیا چراغان به دامی نفسه بی تو دنیا بپسه توی که عشق میخانه در زنه میدیله دست بگی بگو می برجه بیمی خطر شادی تی بسی برزنه
السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
رادیو محرم حرام، اول تا آخر محرم الحرام، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. شده چشمای گریونم
آمریکا 25 سال در این کشور حاکمیت مطلق داشته است.
25 سال حاکمیت مطلق داشته است.
از سال 1332 که کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد تا انقلاب تا سال 1357 25 سال بود که آمریکا در ایران انواع فشار رو به وسیله رژیم مستبد و فاسد پهلوی بر مردم وارد میکرد، بر نیروهای مسلح ما مسلط شد، بر نفت ما مسلط شد، بر سیاستهای کشور ما مسلط شد، بر فرهنگ ما مسلط شد، تسلط کامل. انقلاب اسلامی در سال 57 به رهبری امام و با حضور عامه مردم که وارد میدان شدند و رژیم پادشاهی فاسد رو از بین بردن به جمهوری اسلامی سر کار آمد. این انقلاب اساساً علیه آمریکا بود. بعد از اون حادثه انقلاب بزرگ ما هم آمریکا دست بر نداشت، دنبال استمرار همون سلطه جهنمی بر کشور بود. مهمترین پاسخی که جمهوری اسلامی در مقابل توطئه های آمریکا به آمریکا داده اینه، من میخوام شما جوانها به این نکته توجه کنید، مهمترین پاسخ این بوده که راه نفوذ مجدد سیاسی آمریکا به کشور رو جمهوری اسلامی بسته. جمهوری اسلامی محکمتر از این حرف هاست. اراده حاکم بر جمهوری اسلامی به توفیق الهی اراده پولادین و عزم راسخه و اجازه نخواهد داد که آمریکا دوباره با این ترفندها به کشور برگرده.
در خاک و خون داری هیداس میکاری، قانون تو آری قانون جنگل بود، آزادگی در بند کودک کشی آزاد، هر کس که زد فریاد پاسخ مسلسل بود. الان 40 سال است در فتنه داریده است، در کوچه ای بن‌بست در خود گرفتاری، هی نقش هی لابی تو نقش بر آبی، سیل آمد و خوابی در قرن بیداری، ای تخت ستم خواب تو سنگین است، دیری نمی پایی رسم جهانی نست، بر شان تبر کابوس بت‌هاییم، بنشین که در راهیم هم پای ابراهیم. تحریم و تحمیل و تبعیض و تهدید و تشویش و تردید و ترفند تو، اینها تقدیر بی تعظیم، تسلیم بی تسلیم، آزاد و بی ترسیم، وقتی خدا با ما. ای تخت ستم خواب تو سنگین است، دیری نمی پایی رسم جهانی نست، بر شان تبر کابوس بت‌هاییم، بنشین که در راهیم هم پای ابراهیم.
ایران خاک در ایران، ایران قرش و شیران، ایران همیشه جاویدان. Thank you.
اما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با خانم دکتر لیلا بسیاری، دبیر انجمن سواد رسانه. خانم دکتر سلام، درود بر شما.
رحیم مدام عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای احمدی، همچنین عرض سلام و ادب احترام خدمت همه مردم عزیز ایران که صدای ما رو میشنوند. خدمت شما
سلامت باشین. خانم دکتر، با توجه به اینکه حالا شما خودتون رسانه‌ای هستید، فکر می‌کنید که هدف رسانه‌های فارسی زبان که در واقع به نوعی تولید استرس و استراب می‌کنن چه هست؟ هدفشون از این فعالیت‌ها چیه؟
ببینید، رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور سال‌هاست که با توجه به اهداف کشوری که در اون ساکن هستن و دارن بنگاه رسانه‌ایشون رو از طریق اون تغذیه می‌کنند، هدف‌های خاص خودشون رو هم سعی می‌کنن پیش ببرن. یعنی فارغ از اهدافی که آمریکا و انگلستان برای تغذیه مالی این شبکه‌ها دارن، بخش جدی از این افراد جزء کسانی هستن که خودشون رو جزء براندازان جمهوری اسلامی ایران می‌دونن و یک در واقع تز کلی دارن به اسم اینکه دشمن ما دوست ماست. بنابراین وقتی میبینن که این روزها مثلا اسرائیل با ما داره به جنگ برمیخیزه، چون خودشون رو دشمن جمهوری اسلامی میدانن، فکر میکنن که پس اسرائیل حتما دوست اونها خواهد بود و حتما به اونها کمک خواهد کرد برای اینکه بتونن اهداف براندازانه خودشون رو بهتر پیش ببرن. خب این در واقع شبکه ها، اولا اینکه دوچار یک خطای شناختی بسیار بزرگ شدن و اون نوع تصوری هست که از این دشمن دارن و فکر میکنن که در واقع اسرائیل دشمنیش با جمهوری اسلامی هست، در حالی که اساساً بحث خاورمیانه بزرگ نه فقط در واقع ایران رو هدف قرار داده، بلکه خیلی از کشورهای خاورمیانه رو هم جزء اهداف خودش داره و اساساً هدف گذاری او این هست که این کشورها رو قطعه بکنه، تبدیل به در واقع لقمه های قابل هضمی برای خودش بکنه که انقدر اینها خرد و کوچک باشن که امکان مقابله با اون رو نداشته باشن. اما این افراد تصورشون بر این هست که حالا اگر که در واقع دشمن ایران بتونه بر ایران غلبه پیدا کنه، حتما اونها خواهند توانست که در واقع بخشی از این مدیریت این کشور رو عهده بگیرن، که در واقع راجع به این هم قبلا مفصلا صحبت کردیم که اساساً اگر که چنین اتفاقی بیفته به هیچ عنوان، یعنی البته چنین اتفاقی هیچگاه نخواهد افتاد، ولی بر فرض محال اگر که اسرائیل میتوانست تسلط بر ایران پیدا کنه، هیچگاه هیچ جایی به افراد برانداز نمیداد و این هیچ عددی از اعراب اونها رو حساب نمیکرد، کما که ما در سوریه هم داریم میبینیم آنچه که با جولانی در واقع اون برخوردی که با جولانی شد، تصوری که پیش از اون مردم سوریه از در واقع این تغییر رژیم در کشور خودشون داشتن و خیلی ها ممکن بود حتی با هلهله و با کف زدن و شادی استقبال کردند از جولانی، ولی امروز نوع جنایاتی که داره در سوریه اتفاق میفته همه این افراد رو پشیمان کرده و بعد نشان داد که به هیچ عنوان مخالفان بشار اسد هم نتوانستن هیچ جایی از قدرت رو به دست بیارن و امروز کشور اونها آماج حملات و پایکوب حملات اسرائیل قرار گرفته و از در واقع بخشی با به هم خوردن تعادل در واقع شهرها که جنگ های حالا به ظاهر در اون کشوری که حالا بین قبایل به این شکل نمایش داده میشه که بین قبایل داره اتفاق میفته و از سوی دیگر در واقع حملاتی که رژیم صهیونیستی به بهانه ورود کردن به این دعوای قبایل داره انجام میده، اساسا این کشور دیگه اصلا جایی برای زندگی نیست، یعنی امکانی اصلا برای مخالفان اون کشور اون بشار اسد هم اصلا برای حکمرانی در این کشور وجود نداره. بنابراین یک خطای شناختی کلی در مورد نوع رویکرد این رسانه‌های برانداز نسبت به ایران وجود داره که اساسا شما دارید با براندازی ایران همراهی میکنید، نه نظام جمهوری اسلامی ایران. نکته دیگری که وجود داره این هست که این افراد با توجه به همین هدفی که برای خودشون در نظر گرفتن، وارد عملیات روانی به نفع دشمن شدن. یعنی دارن تمام تلاش خودشون رو میکنن که مثلا نظام جمهوری اسلامی ایران رو سست نشان بدن، کم قدرت نشان بدن، اوضاع داخلی ایران رو به هم ریخته نشان بدن، بدون اینکه توجه کنن که خب شما اون طرف رفتید، خیلی از شما حتی خانواده هاتون و اقوامتون هنوز در ایران دارن زندگی میکنن، شما چه اثر روانی دارید روی مردم کشور خودتون ایجاد میکنید و دارید چه اثری روی این جامعه میگذارید. کمون که ما در ایام در واقع دفاع 12 روزه ایران دیدیم که به شدت اینها تلاش کردن که اوضاع داخلی رو به هم ریخته نشان بدن. این روزها ما میبینیم که این کار رو مثلا با قحطی آب و برق و آب ایران تمام شد و در واقع کاملا ما بدون آب ماندیم و با این نوع عملیات های روانی دارن کار خودشون رو ادامه میدن و پیش میبرن. خب مردم ما اینجا باید آگاه باشن، بدانن که به هر حال هیچ رسانه‌ای وجود نداره که بی هدف کار انجام بده. رسانه‌ای که داره پول دریافت میکنه برای در واقع نگه داشتن بنگاه رسانه خودش، با هدف‌های خاصی داره تولید محتوا میکنه. آن کسی که امروز داره توی دل مردم ایران رو خالی میکنه که ترس داشته باشن از آنچه که داره اتفاق میفته. ببینید ترس داشتن با در واقع حالا خوشدار دریافت کردن بابت مثلا نحوه درست استفاده از
حالا خانم دکتر میخوایم بپردازیم از بعد روانشناختیش هم به این مسئله نگاه کنیم که در واقع رسانه فارسی زبان از این ابعاد چگونه استفاده میکنن که جذابیت رسانه خودشون رو بالا ببرن. اجازه بدین یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، دوباره برمیگردیم با شما خواهیم بود.
بله بخدمتتونم.
خانم دکتر وسالی.
بله سلام عرض دارم.
متشکرم. خب در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. متشکرم.
این که اول شما بفرمایید که این مثلا رسانه‌های فارسی زبان آیا در هر صورت جذابیتی دارن یا نه ما کلا کتمان کنیم بگیم نه اصلا هیچ شنونده‌ای ندارن مخاطب.
وقتی ما از ارزش‌های خبری صحبت می‌کنیم، بله، ما 7 ارزش خبری داریم که تفاوت بین اطلاعات و خبر ایجاد میکنه. یعنی فرق بین این که ما حالا یک اطلاعاتی رو دریافت بکنیم با اینکه یک خبر رو دریافت بکنیم، علاوه بر اون عنصر زمانی که داریم ازش صحبت میکنیم و تازگی هست، بحث عجیب و استثناء بودن، بحث تضاد و برخورد، همه اینها در واقع اون ارزش هایی هستن یا مثلا استفاده از سلبریتی ها و افراد مشهور هست. این ارزش ها چیزی هست که به مرور زمان به عنوان یک دانش پذیرفته شده، به عنوان یک علم، که بدانیم اینها باعث میشن که مردم رویکرد بیشتری به اخبار داشته باشن و بخوان که این رو ببینن. پس ارزش تضاد و برخورد، مثل اینکه مثلا شما یک در واقع بازی فوتبال رو وقتی تماشا میکنید، یکی از ارزش‌های خبریش این که باعث میشه مردم زیادی جذب تماشای بازی فوتبال بشن، همین ارزش تضاد و برخورد هست. یعنی هر چیزی که یک سمت اون یک برنده و یک بازنده‌ای داشته باشه، یا مثلا تصادف‌های خیابانی آنچه که باعث میشه که مردم بخوان بر اساس کنجکاوی بدانن که چه اتفاقی افتاد و چه نتایجی رو رقم زد. خب یکی از اساس کارهایی که باعث جذابیت بخشی به این شبکه‌های خبری میشه،
بله،
این هست که اینها در تلاش تمام هستن که بالاترین میزان ارزش تضاد و برخورد رو در واقع اخبار خودشون داشته باشن، که ما حالا شاید در واقع به اون اندازه نخواهیم، حالا با رویکردهای متعدد، شاید در مثلا صدا و سیمای ما بحث امنیت روانی مردم در اولویت باشه تا انتقال این بحث ها، ولی اونها چون همسویی داره با اهدافشون و اینکه میخوان ایران رو در حال تنش به طور مداوم نمایش بدن، سعی میکنن که از بین تمام اخبار اطلاعاتی که وجود داره به طور مداوم اخباری که از تنش بالاتری برخوردار هستن، حالا یا ممکن اتفاق افتاده باشه که اون رو به شکلی که مایل هستن بازنمایی میکنن، یا ممکن از اساس نباشه و دارن خبرسازی میکنن که ما به اون برساخته خبری میگیم. با استفاده از برساخته های خبری و بازنمایی های خبری سعی میکنن که مخاطب رو پای کار نگه دارن. باز در واقع سایر ارزش هایی که در تکنیک های اقناعی مخاطب تاثیرگذار هستند، مثل تکنیک طنز، تکنیک ترس، و اینها تکنیک هایی هستند که معمولا اثرگذاری پیام رو چند برابری میکنن. وقتی که ما در واقع بنا رو بگذاریم بر تمسخر یک ادعی، حالا این تمسخر کردن رو به انواع مختلف سعی بکنیم که در واقع برای مردم اون ادبیاتش رو خوشایند بکنیم و این حس طنز در واقع تمایل بیشتری به شنیدن این موضوعات ایجاد میکنه. و البته تکنیک ترس، ببینید تکنیک ترس یکی از مؤثرترین تکنیک های اقناعیه، از این جهت که زمانی که ما دچار ترس میشیم معمولا با به هم خوردن تعادل روانی خودمون اون قدرت تعقلی که باعث میشه منطقی بتونیم تصمیم بگیریم در مورد موضوعات مختلف رو از دست میدیم. نمونه مثال شما در دوران کرونا حتما به یادتون هست که وقتی که یک پیامی رو دریافت می‌کردید در فضای مجازی که مثلا برای اینکه کرونا نگیرید این دستورالعمل رو انجام بدید، گاهی وقتا بعضی از این دستورالعمل‌ها خیلی عجیب و غریب هم بودن، مثلا چی رو با چه قاطی بکنید، یا عده‌ای اگر خاطرتون باشه مثلا الکل خوردند تا کرونا نگیرن که این متاسفانه منجر به کوری و بعضی از این افراد هم منجر به از دست دادن جانشان شد. خب چطور اتفاق میفته که ما بدون اینکه به این فکر کنیم که حالا این الکل زدن به دست و پا موقع استفاده از در واقع استفاده از حالا مواد غذایی هستی با خوردن الکل خیلی متفاوته، اون زمان در واقع پایه‌گذاری اخبار اطلاعات بر ایجاد احساس ترس بوده. وقتی ما دچار ترس میشیم دیگه اون تعادل روانی رو از دست میدیم، اون حس استدلال خودمون رو از دست میدیم.
حالا الان صحبت از خوف و ترس رو نکردین، حالا بخوام مستقی بگیم، بعضن در همین شبکه‌ها وقتی مثلا میخوان نقل قولی بکنن یا خبری رو مثلا منعکس بکنن میگن به نقل از مثلا منابع عبری یا مثلا به نقل از رسانه‌ای مثلا فلان CNN. فکر نمی‌کنید که این مثلا خودش بخواد یک ترس وحشتی تو دل مثلا مردم ایجاد بکنه؟
ببینید اولا که حالا من اتفاقا راجع به نقل قول‌ها خیلی باید دقیق‌تر صحبت کردی، که این که خیلی وقت‌ها به نقل از منبعی که خاص نامش فاش نشود یا به نقل از منابع آگاه، غالبا این مطالب به جای ارجاع داده میشن که منبع مشخصی ندارند. مبهم بودن یکی از موضوعاتی که ترس در دل ما ایجاد میکنه، یعنی اساسا این که خب حالا اون منبع کجاست، چقدر آگاهه، چقدر در واقع در دل خود موضوع قرار داره. ممکن خیلی وقتها اینها ما در واقع میدانیم که بر ساخته های خبری، یعنی آنچه که ساخته و پرداخته خود رسانه است و از اساس موضوعیت نداره، اما بر اساس اون میخواد یک جریان رسانه ایجاد بکنه. زمانی که نقل میشه اینجا که ارجاع داده میشه به یک سند ساختگی که معمولا از منابع مبهم مثل منابع آگاه یا منبعی که خاص نامش فاش نشود استفاده میشه برای اینکه مخاطب مثلا فکر کنه که حتما یک موضوع خیلی سیکرت پنهان خیلی در واقع مهمی داره دریافت میکنه. اما نکته دیگرش این هست، وقتی ارجاع داده میشه به جای مثلا به یک دانشگاه خاص، به یک سایت خاص، اینجاست که افراد باید مراجعه کنن آیا واقعا چنین پژوهشی در چنین دانشگاهی یا در چنین جایی که اینها میگن صورت گرفته، آیا اونجا یک مکان علمیه یا اینکه اون هم یک در واقع فضای سیاسی جدی بر اون حاکم هست. اصلا این اطلاعاتی که داده میشه بر اساس چه در واقع روند علمی داره صورت میگیره، آیا در واقع یک فضای علمی رو طی کرده، یا اینکه خود این دادن اطلاعات و آمار و ارقام یک تکنیک اقناعی هست. ما در مورد تکنیک های اقناعی یکی دیگر از تکنیک های بسیار پرکاربرد در سندسازی رو با ارائه آمار و ارقام میدانیم برای کسانی که معمولا عقلشون بر احساسشون غلبه داره. برای اقناع این افراد معمولا از تکنیک ارائه آمار و ارقام استفاده میشه. ارقام ساختگی، آمار جعلی، در واقع ارجاع دادن به سندهایی که معتبر نیستند یا مرجعیت علمی ندارند، اینها یکی از ترفندهایی که به طور دائم داره ازشون استفاده